أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وآت ذا القربى حقه. خداوند متعال توفیقاتمون را در انجام وظایفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون وا نگذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند. نثار ارواح گذشتگان، خاصه گذشتگان از این جمع و ارواح شهدا صلوات و رحمت کنید. خطبه شریفه حضرت فاطمه صدیقه علیها سلام الله مورد صحبت بود. قسمت زیادی از این خطبه حضرت توضیح داده شد که در ارتباط با مسائل مهمه اعتقادی و اجتماعی، توحید، نبوت، امامت و مصالح بسیاری از احکام و دستورات دینی و جریان‌های رنجاوری که پس از پیامبر گرامی بعد از رحلتشون رخ داد و عوامل مهم انحراف پس از شهادت و رحلت پیامبر اکرم، اینها مسائلی بود که مطرح شد. رسیدیم به قسمتی که حضرت مسئله فدک را مطرح کردن و انتم تزعمون ان لا ارسلنا افحکم الجاهلیت تبغون و من احسن من الله حکما لقوم یوقنون افلا تعلمون. از این بخش به بعد مسئله فدک مطرح شده. در ارتباط با مسئله فدک هم عرض شد که با توجه به نقل عامه و خاصه که هم اهل سنت گفتند و هم در مدارک شیعیان که فدک بدون جنگ در اختیار پیغمبر اکرم قرار گرفت و به نتیجه ملک حضرت بوده است و حضرت پس از نزول این آیه شریفه که و آت زل قربا حق به دستور پروردگار فدک را به حضرت فاطمه علیها السلام بخشیدن و به اصطلاح نهله است و عطیه، بخششیست از طرف پیامبر اکرم برای حضرت فاطمه علیها السلام. و در این قسمت بعضی از مطالب مربوطه گفته شد. این سوال مطرح شد که با توجه به این که مسئله فدک چنین وضعیتی را داشته است، یعنی عطیه است و نهل است و بخشش پیامبر گرامی است طبق فرمان پروردگار، و حضرت زهرا علیها سلام الله چه شده که در این خطبه شریفه فدک مسئله ارث مطرح شده و حضرت از طریق ارث بحث را ادامه دادن و اونچنون که حضرت خاتم الرسل حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم بخشیدن فدک را به حضرتش، چرا مسئله نهل و عطیه مطرح نشده؟ این سوال مطرح شد. در ارتباط با این سوال در حدی پاسخ گفته شد. اجمال مطلب این بود که عرض شد ابتدا به همون عنوان بخشش و عطیه و نهله، همون جریانی که بوده است، پس از اینکه کارکنان حضرت زهرا علیها السلام را از فدک اخراج کردند، فدک را تصرف کردن و مال خلیفه که معمولا کلمه خلیفه هم که گفته میشه توجه دارید به همین جهت که این خلافت را به دست گرفتن، نه اون که این کلمه به عنوان یک واقعیت باشه که هرگز بهره ای از خلافت واقعی نداشتند و مشخص است و نیاز به توضیح نیست. وقتی تصرف کردن اون مال خلیفه، اون وقت بی مراجعه کردن که این چه کاری بوده کردید؟ مگر نه اینه که این ملک من است، در اختیار من است و پیامبر گرامی پدر بزرگوارم این را به من بخشیده است، این چه کاری بوده که شد؟ چرا عمال و کارکنان مرا اخراج کردی؟ وقت مطالبی پیش آمد کرد که گفتنش شرم‌آور است و در حدی رنج‌آور است که من به واقع شکسته بسته گفتم. حالم که بخوام اجمالم بگم و رد بشم تا برسیم به اون چه که مورد بحث بود، باز هم نمیتونم که با چند جملهی به اختصار درست مطلب رو گفته باشم. خیلی دردآور، دردی که اصلا قابل تصور نیست. عجب، بی مراجعه کردن فرمودن این فدک ملک من، در اختیار من، هبه پدر من به من، همه تون می دانی چرا تصرف کردید؟ اون وقت بگوید که شاهد بیار که ملک توست که پیغمبر به شما دادن، شاهدت بر این جهت چیز. عجب، به حضرت فاطمه اطهر صدیقه حقیقت صداقت قدر متیقن آیه تطهیر و طهارت پاک از هر رجس و پلیدی، شخصیتی اونچنان که در جمع زنان عالم بی نظیر و در شمار معصومین نه خطایی برای حضرت نه اشتباهی برای حضرت، اون وقت به حضرت گفته بشه شما شاهد بیار که راست میگی. داخل آمده اینو چجور آدم بازش کنه اصلا، چجور حرفشو بذاره؟ این چه جسارتیست که هزاران شمشیر و نیزه و صدمه جسمی قابل قیاس و نسبت با این ناراحتی نیست. اصلا مقایسه کمیت و کیفیت مقایسه بی جاییست. وقت اینجا گفته بشه که شاهد بیاد که تو راست میگی، واقعا شگفت انگیز است، عجیب. و لذا بی بی در ضمن صحبتهاشون فرمودن که چنان صبر کردم مثل کسی که کارد تیز را بر قلب و دلش نهاده باشن و بخوان پاره پارهش بکنن، اینجور من تحمل کردم، اینجور صبر کردم که بگوید شما شاهد بیار. و از این عجیبتر که اصلا زشت از کنم، حتی به عنوان این که نفرتمون از این بدن بیشتر بشود، انسان سختشو که نقل کنه بسیار دشواره، که اشاره کردم باز شکسته و بسته، که وقتی روباهی با شیر حرفشون شد و روباه چیزی گفت و شیر گفت شاهد چیز یه مسئلیست تو عرب، اون وقت نمیدونم اصلا بگم نگم تشریح بشه نشه، دومش رو تکان داد و دومش هم خونی، این شاهد این که من که میگم راسته، اون طعمه تو را کشتند و اونجا چنین و چنان. اون وقت بعد ابن ابوالحدید نقل میکند که این قاصب گفت که مثل روباهی که دومش رو شاهد آورده برای خودش شاهد آورده، یعنی امیر المؤمنین و ام ایمان دار لا 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 شبیه. جز این که عرض کنیم یا بقیت الله یا صاحب الزمان، خودتون از خدا بخواهید فرجتون رو که شاید کمی از این دردها به درمان برسه. خیلی حرف. و در هر حال اون وقت حضرت این مسائل گذشت بگونی. پس در جهت نهله بودن و بخشش بودن و عطیه پیغمبر اکرم بودن، این رو ابتدا از همین مسیر وارد شدن، از همین مسیر در این جریان قرار گرفتن، منتها برخورده اون دور شد، اوضاع احوال به اون گونه انجام شد، بعد هم یک حدیث جعل کرد که پیغمبر اکرم فرمودن ما پیامبران ارثی از خود نمیگذاریم، هرچی هم که در اختیار ما باشد این بعد در اختیار کسی است که پس از ما زمام امر به دست اوست. و با این حدیث جعلی وارد جریان شد و از باب ارث وارد شد. اون وقت حضرت زهرا علیها السلام پس از این که پس برنامه رو به اون صورت انجام دادن و مورد توجه قرار نگرفته، اون وقت این حدیث رو جعل کرده. حالا بی بی در ارتباط با این خطبه از همون طریقی که اون وارد شده، از همون طریق بی بی جواب دادن و تثبیت کردن که مسئله ارث در ارتباط با انبیا و کسانشون از مسائل قطعی غیر قابل تردید است در دین و از چیزهایی نیست که قابل تشکیل بشه. او از این طریق وارد شده، بی بی هم تثبیت کردن و فرمودن که خداوند متعال چنین فرموده، آیات مربوط به ارث خوندن چطور ممکنه که این آیه ها نادید گرفته بشه؟ اون وقت فرمودن که آیا در ارتباط با این آیات شما چی میگید؟ این آیاتو نادید میگیرید؟ آیا این حالتو دارید که آماده اید حکم پروردگار را پشت سر بیفکنید، اعتنا نکنید؟ وضعتون اینه؟ و یا این که با توجه به همه این آیاتی که هست فکر کردید که یک آیه ای خداوند متعال نازل کرده که اون آیه رو شما فهمیدید، پیغمبر اکرم نفهمیده؟ شما اون آیه رو میدونید، پیغمبر اکرم نمیدونه که به نتیجه این چنین بشه که این ارث از من گرفته بشه؟ یا این که نظرتون اینه که اهل دو ملت از یکدیگر ارث نمیبرن و مرا و پدرم را از یک ملت نمیدونید، او را از ملتی، مرا از ملت دیگری، به این جهت مانع میشید که این ارث به من برسه؟ یا این که شما عام و خاص قرآن، چیزهایی که در قرآن هست گاهی عام میست گاهی بعد این عام تخصیص میخوره، یه موردی ازش استثناء میشه، شما با عام و خاص قرآن از پدرم و پسر عمم علی ابن ابی طالب بهتر آگاهید، لذا مانع ارث من شدی؟ چی شده؟ کدام یکی از ایناست؟ با این همه آیات شریفه قرآن فعلا عمدن ترکتم کتاب الله و نبستموه وراء ظهورکم اذ یقول و ورث سلیمان و داوود. بعد آیاتو ردیف فرمودن، رب هب لی من لدنک ولیا یرثنی و یرث من آل یعقوب و اولو الارحام بعضهم اولا ببعض فی کتاب الله یوصیکم الله فی اولادکم مثل حظ الانثیین ان ترک خیرا الوصیه للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین. این آیاتو پشت سر افکندید، این یک. دو، افخصکم الله با آیت اخرج منها ابی، خدا آیهی برای شما اختصاص داده که پدر مرا از اون آیه خارج نموده است و در ارتباط با اون آیه قرار نداده. سه، ام هل تقولون اهل ملتین لا یتوارثان اولست انا و ابی من اهل ملت واحده؟ یا میگید اهل دو ملت از هم ارث نمیبرن، من و پدرم را از اهل یک ملت نمیدونید؟ ام انتم اعلم بخصوص القرآن و عمومه من ابی و ابن ابی؟ یا اینکه شما اعلم هستید به اونچه که مخصص عمومات قرآن است از پدرم خاتم الرسل حضرت محمد مصطفی؟ و پسر عمم امیر المؤمنین علی علیه السلام. بعد دیگه حضرت فرمودن فدونکها مختومتن مرحوله، این مرکب خلافت، این مرکب خلافتی قصد میکنید، این دیگه در اختیار شما با این کاراتون قرار میگیرد، به اون گونه‌ای که دوست دارید در جریانش قرار بگیرید، ولی بدونید که قیامتی در کار هست و اونجاست که فنعم الحکم الله و الزعیم محمد صلی الله علیه و آله. و الموعد القیامه و عند الساعه ما تخسرون و لا ینفعکم اذ تندمون و لکل نبأ مستقر و سوف تعلمون من یأتیه عذاب یخزیه و یحل علیه عذاب مقیم. حضرت دیدن چاره‌ای ندارن جز این که تهدیدشون کردن به قیامت. فرمودم قیامتی هست، خبری هست، اونجا خواهید فهمید که چی میشه. خیلی دردآوره، بسیار دردآوره. اون وقت پس از این قسمت دارد ثم رمت به طرفها نحو الانصار. حضرت اون وقت به طرف انصار توجه کردن، گفتن شماها که آدمای خوبی بودید، که شماها که کمک اسلام بودید، که شما که توانا هستید، شما که اهل شجاعتید، شما چی شده اینجور آروم گرفتید تا اونجایی که فرمود ما هذه القمیزة فی حقی، این چه چشم پوشیست که از حق من میکنید، این چه جوره که خودتون رو به نفهمی میزنید، مثل این که طوری نشده، مثل این که کاری نشده، شما که متوجه جریانید، شما که افراد روبراهی بودید، شما که انصار اسلام بودید، ما هذه القمیزة فی حقی و سنت و انظلامتی، چه شده در ارتباط با این ستمی که به من میشه خودتونو به خواب زدید، مثلی که خبری نیست، مثلی که طورش نشد. اما کان رسول الله ابی یقول المرء یحفظ فی ولده، مگر خودتون نشنیدید از پیغمبر اکرم که حضرت میفرمودن که انسان در ارتباط با فرزندش رعایت میشه؟ یعنی من فرزند پیغمبرم، بعدم این مطلب حق روشن، این چنینی چیکار دارید بکنید؟ و حالون که قدرت هم دارید که این ستم را از من دور کنید، توانایی بر این جهت را هم دارید، این قسمت را هم حضرت بیان میکنند. بعد میفرماین که مصیبت بزرگی رخ داده است با توجه به اونچه که الان در جریان آن قرار گرفتیم و شدت مصیبت و گرفتاری را حضرت مقداری توضیح دادن و باز تأکید کردن که فرمودن و انتم بمرء منی و مسمع، شما الان میبینید که داره چی میشه، میشنوید که چه میشه، و در این حال هیچ رعایت اون چه که حق است نمی کنید. و هیچ تذکراتی در این قسمت حضرت بیان فرمودن به انصار و توجه دادن به مطلب، و تا اونجا که از این آیات هم استفاده کردن، بعد فرمودن که و نکستم بعد الاقدام و اشرکتم بعد الایمان الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانهم و همو به اخراج رسول و هم بدعوکم اول مره اتخشونهم فالله حق ان تخشو ان کنتم مؤمنین. و حکم انحرافشون را در سطحی بسیار قوی حضرت اونجا صادر کردن تا اونجا که فرمودن که فَإِن تَكْفُرُوا أَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ. همتون کفر بورزید کفر بورزید ولی خدا از همتون بی نیاز از همتون بی نیاز. تا اونجا که این آیه رو حضرت ازش بهره گرفتن، اون وقت بعدم فرمودن در نظرم هم همین بود که شما خوابتون گرفته، سستیتون گرفته و طرفداری از حق نمی کنید. الا وقد قلت ما قلت الا معرفت منی بالخزلت التي خامرتكم والغدرت التي استشعرتها قلوبكم. بعد می فرمان که در این حالی که می دونستم شما وضعتون اینه، اما چرا در این حالی حرفا رو گفتم؟ ولکنها فیضتون نفس، یکیش به این جهت گفتم این درد دلم خواستم اظهار کنم، این درد دلم گفته باشم، و به خاطر این که خواستم خشمم که به هیجان آمده بود این خشممو ابراز کرده باشم، و به خاطر این که این جمله هم خیلی درد داره و خبر القنات حاصلش میشه که دیگه طاقت نیاوردم، خیلی حرف که میگن دیگه طاقت، مثل کسی که دیگه صبرش لبریز هر چی میخواد خودشو نگه داره نمیتونه. خب توجه داریم تو حرفا گفتم که بحث پول و محصول فدا، که این حرفا برای شاگردهای درجه صدومشون که چیزی از این مکتب حالیشون شده مطرح نیست و اونها اونچنانن که لبش گفتن این سخن حضرت سجاد علیه السلام را که الا حر ید و هاوه لمازه لأهلها، لبه گفتن این بیان حضرت را که دنیا و آنچه در دنیاست به عنوان خود دنیا هیچ گونه قابل اعتنا برشون نیست، به هیچ صورتی برشون ارزش نداره، و خود بیبی که حسابشون معلومه. بحث پول و محصول فدک و این مسائل که مطرح نیست، اونی که رو به درد آورده و به رنج آورده و بعد میگن که جهت این که من یه حرف آردم میگم دیگه طاقتم طاق شده، یعنی این ظلم در ارتباط با حق کشی و در ارتباط با رذالت و جنایت ظلمیست، من فاطمه مجموعه همه کمالات و مرکز همه نیکی ها که یکی از اونها هم صبر و حلم و استقامت است که همه مشکلات بر این بزرگواران که وارد می شد خم به ابروشون نمی آمد، مشکلاتی که در یک سطح خاصی، اما اون چی که در ارتباط با دین و معنویت و اون چی که در ارتباط با رزالت هایی که در حقیقت به حق رزالت می شود و نسبت به حق رزالت می شود، اون وقت وضعشونه که طاقت هم دیگه طاق شده. چرا این رو میگم؟ چون من فاطمه کذایی طاقت هم دیگه طاق شده. خیلی حرفه. آدم یه آدم صبور رو ببینه که یه کسی که تو تمام گرفتاری ها و مصائب هیچ خم به ابروش نمیاد، یک دنیا عظمت است از نظر حلم و صبر و استقامت، این ببیند که دیگه یه حال بیچارگی پیدا کرده، حال بیچارگی پیدا کرده، این نمیتونه دیگه خودش نگه داره، میشینه ها میشه گاهی حرفی میزنه، گاهی همینطور حالات خاص دیگری به خودش میگیره. آدم چقدر رنجش میگیرد اگر چنین جریانی رو ببیند. بی بی میگم وضع من این شد و خبر القنات، یعنی مثل اون نیزهی که دیگه کند شده باشه، کار ازش نیاد، حاصلش همین میشه که دیگه صبر من تاق شد، طاقت من تاق. کی داره این حرفو میزنه؟ شخصیتی که در خلقت رکن اساسی خلقت، شخصیتی که من تا دیشب انتقال به این جهت نداشتم، بعدم دقت زیادی نکردن. یکی از رفقای قومون تشریف آورده بودن اینجا و خدمتشون بودیم منزل، صحبتشون در فاطمیه یه جوی بود، گفتم خب چی گفتیم شما اونجا؟ بعد من سوالم در یه جهت دیگه بود، ایشان خواست بگه من چی گفتم، اینو گفتیدم که درست گفتم. به اون این بود که بین همه معصومین علیهم السلام، فاطمه اطهر علیها السلام وضعیتشون اینه که بقیه معصومین نور پاکشون که قبل از خلقت این عالم خلقت نوری داشتن، در اسلاب مطهره یکی بعد از دیگری قرار گرفته. تنها این نور پاک است که مستقیم از مائده بهشتی و در صلب پیغمبر اکرم و در ارتباط با حضرت خدیجه. تنها چطور؟ به خاطر اینکه خیلی عجیب نکته لطیفی بود که من بهشون گفتم بله من آوری سیده منتقل به این جهت استفاده شما نشده بودم، که اینجوریست که وقتی قرار شد که حضرت در این عالم تکون پیدا کنن چی شد؟ 40 شبانه روز پیغمبر اکرم پاک پاکیزه یگانه در طهارت، باز 40 شبانه روز ریاضت و چنین و چنان برنامه هایی داشته باشن، اون وقت مائده بهشتی بیاد تناول کنن، سپس جریان تکون بی بی تحقق پیدا کنه. یعنی حتی اون برنامه هم دیگه نبوده، در اسلاب دیگران باشن، مستقیم در اینجا این بی بی ببینه که کسانی که لا یعلمون الهر من البر، کسانی که چیزی ازشون نمی شده، کسانی که سابقه شون اینه که دختر خودشونه به دست خودشون به گور کردن زنده، این از نظر جهات اخلاقی شخصیشون به طور کلی، و بعد هم وضعیت مشخص، ببیند عجب کار به جایی برسه که این بگوید تو شاهد بیا، بعد بیبیم ضرورت پیدا کنه که بعد از اون جریان ها باز به این که بیاد حرف بزنن. اینه که بعد دیگه طاقت تاق شده، طاقت تاق شده، ولیکن نه فیضت و نفس و نفست الغیظ و خبر القنات و بست و سعد، دیگه این دلم به درد آمده بود، خواستم که اون چه در دل دارم بروز داده باشم، و بست و سعد. وقتی یه جهت دیگه یه کلمه هم هست این خیلی مهمه، اینم و تقدمت الحجه، برای اینکه حجت تا تاریخ تاریخ هست بر همگان روشن باشه، هر کس ذره شعور داشته باشه، ذره انصاف داشته باشه، تاریخ صدر اسلام را برخورد کنه، ببیند جریان مسئله فدک قابل انکار نیست. همه نوشتن 10-20 ورق در ارتباط با بحث فدک، ابن عبدالحدید سنی معتزلی در جلد 16 شرحش بر نهج البلاغه داره، شاید حدود 20 ورق باشه و نسخ مختلف آورده، بحث‌های مختلف آورده. اون قسمت‌های تندی هم که گفتم و شکسته بسته رد شدم، به استادش میگوید این حرفا رو که میگفت وقت نظرش گوشه دادن به علی ابن ابی طالب بود، گفت گوشه نیست، صراحت است. گفت چجور میشه اینجور صراحت؟ گفت از قدرت طلبی چه دیدی؟ قدرت طلبی است. از قدرت طلبی چه دیدی؟ پس مسئله فلک این جریان ها قابل انکار نه. حالا که قابل انکار نه، کی با کی و چی بوده جریان؟ شش مثقال شعور، شش مثقال انصاف وقتی در جریان باشه مطلب مشخصه که حق کجاست، باطل کجاست. بیبی میخوان بفرمان من اتمام و حجت کردم برای جهانیان. هر کی در تاریخ بیاد بخواد بفهمد حق کجا بوده، باطل کجا بوده، بیاد ببینه. و تقدمت الحجت، به خاطر اینکه اتمام حجت کرده باشم، اتمام حجت، جان به قربانشون. بعد میفرماید که فدونکموها. حالا این خلافت و این شماها و بعد در این مرکبی که هزار و یک بدبختی برای شما خواهد داشت، میخواد سوار بشید، سوار بشید، ولی بدونید آرش دوام خواهد داشت. یعنی هر زی شعوری در این عالم بیاد یه بررسی کنه، میفهمه که چی به چی شده و مطلبت چه قراره. بعد هم میفرماین که آری خشم خدا بر شماها خواهد شد، تا آنجا که کجا؟ تا آنجا که موصوله به نار الله الموقده التي تطلع على الافئده. بعد هم بعد یه جمله دارن که دیگه من میخوام اذیتتون نکنم، و الا میخواستم امشب همینطور هی جسته گریخته رد بشم تا درسم به آخر خطبه، ولی دیگه شما طبعا خیلی ممکنه خسته بشید، همینجا عرضم تمام میکنم. این جمله رو میگم. او جواب داد و گفت، جوابشم دردآور، که شما دختر پیغمبر، من کاری نکردم الا اینکه اونچه پدرتون گفتن عمل کردم. شما میخواید من بر خلاف حرف پدرتون عمل بکنم؟ بازم هی میگه شما که صادقید، ولی خب پدرتون گفتن، من چیکار بکنم؟ بعد بیبی میگن که کی پدر من گفته، کجا پدر من گفته؟ این حکم خدا و قرآنه. بعد باز اون اینجور جواب میده که خب بالاخره مردم من انتخاب کردن و مردم قدرت رو در اختیار من گذاشتن و مردم به اون کاری که من میکنم راضین، در بنابراین در ارتباط با مردم کاری انجام میشه. وقت بیبی یه مقدار باز احاله به قیامت دادند و بعد دیگه پا شدند و آمدند بیرون و اون اوضاع احوال و وقت این جمله رو که میخواستم عرض کنم اینه که همین رو عرض کنم و عرضم رو جمع کنم. بعد دیگه این جمله جمله است که باز نشون بده چقدر بیبی دلشون به درد آمده. چطور؟ بعد که گفتن قیامتیست و خبریست و آتشیست و خواهید دید چه خبر میشه، بعد فرمودن که فبعین الله ما تفعلو. این دیگه حرفیست که نشون دهنده اینه که خیلی دل سوخته. وقتی اگر کسی مقابل ظالمی قرار گرفته، این ظالم هم تو فشار میاره، ظلم میکنه، اذیت میکنه، شپراس ناراحتی ها، فشار ها، فراول، اینم هیچ راه نداره، چیکار کنه؟ هیچ کس به هیچ کس نیست. حالا اینجا انصار اعتنا ندارن، دیگران اعتنا ندارن، اینها به خود نیامدن، اینها تکون نخوردن. اون وقت یک کسی که اینجور تو مظلومیت قرار گرفته چی میگه؟ میگه خدا داره میبینه، خدا داره میبینه که چی میشه، خدا داره میبینه. وقت اینجا بیبی گفتن که فبعین الله ما تفعلون، هر کار دارید میکنید خدا داره میبینه که چه کار میکنید، خدا داره که میبینه که چه یعنی بلاخره خبریست، خدایی هست، حساب و کتابی هست و به عین الله. این جمله الان به ذهنم زد که دیگه توسل امشبمون، هرچه دلم میخواسته امشب به یاد آقا امام زمان علیه السلام که خوب گیریم نداره عرض ارادت کرده باشیم، عرض کنیم یا بقیت الله این دردها دیگه که میشه که به درمان برسه، به نسبتی به الله قابل درمان نیست دیگه، به نسبتی یا صاحب الزمان. و اون وقت چقدر حضرت رنجی میبرن اینو ببینید. حالا ماهایی که دوستیم و دوستیامونم در سطح همین معرفت مختصری که داریم یه مقدار از بی بی شناخت داریم، بعد میبینیم این بی بی این چنینی با این عظمت در یه چنین جریانی قرار بگیرد و وضعیت این دل میسوزه و انسان به حقیقت ملتهب میشه، در رنج بیفته که معلومه. اما اون وقت وجود مقدس آقا امام عص علیه السلام، این شخصیت اون وقت ایشان که میدانن فاطمه علیها السلام یعنی کی، ایشان که میدانن این شخصیت چه رکش نیست در خلقت، ایشان که میدانن این عظمت چه عظمتیست، وقت هر وقت آقا یاد میکنن که عجب لا اله الا الله، دیگه به جهتی به زبونم آمد که تکرار کنم که وقتی بیبی میگن شاهدم علی و ام ایمن بگوید روباه دومش شاهد آورده، دومش لا اله الا آقا وقتی یادشون میاد چی چی میشه وقتشون. بی جهت نیست که وقتی که بیان اون برنامه بسیار شگفت‌انگیز را انجام میدن و اولین پرونده‌ای که پیش بکشن پرونده محسن فاطمه علیه السلام. آری حساب و کتاب داره این عالم، جور نیست که تموم شد کار رفت، حساب و کتاب. بعدی دیگه کار بیبی اون وقت تو اون جریان هم به جایی رسیده بود که دیگه، حالا من عرض کردم اینجور شد، به جایی رسیده بود تو اون جریان هم که وقتی ریختن تو خانه، وقتی ریختن هجمه کردن حمله کردن تو خانه، کار به جایی رسید که بیبی بگوین فزه منو بگیر، فزه منو بگیر، فزه منو بگیر، اجرك الله يا بقية الله يا اجرك الله يا بقية الله السلام على المهدي حجة ابن الحسن العسكري يا ابن الزهراء يا بقية الله شما خودتون از خدا بخواهید درجتون را، یا حجت الله الی متى یا ابن الزهراء که دوستانتون بخوانن این الحسن و این الحسین أين أبناء الحسين سال بعد سال تا که گاهی از مادرتان گاهی از پدر بزرگوار امیر مؤمنان گاهی از حضرت مجتبی بقیه معصومین و تا که ای بخانن این طالب و بزول الانبیا و ابناء الانبیا این طالب و بدم المقتول به کربلا این طالب و بدم المقتول به کربلا این جمله ای که تو این خطبه بی بی خوندم بی بی فرمودن فبعین الله ما تفعلون خدا داره میبینه اونچه که شما انجام دادید. این جریان یادم آمد از کربلا که وقتی آقا امام حسین علی اصغر رو دستشون پرپر میزد لا اله الا الله وقتی نتیجه این جنایاتی که صحبتش بود تا کربلا بونجا انجامید که عزیزان آقا قلم قلم رو زمین افتاده بودن جوانا کشته شدن اصحاب شهید شدن یک مجزن ها بچه ها تو خیمه ها موندن آقا حضرت سجاد هم ناراحت و میان خیمه دیگه آقا امام حسین اند و این عزیزان دم خیمه آقا آمدن کار بونجا کشیده که علی اصغر رو طلب کنن با او هم دیگه وداع کنند و بروند طرف میدان زینبم ناولینی ولدی الصغیر این طفل رو دادن دست آقام طبع مطلب اینه آب که تو خیمه ها نبوده مادر شیر نداشته قرار بر اجازم که نبوده هوا هم که گرم بوده بمیرم گاهی کمی دیرتر آب به بچه میرسه مادر بچه پدر بچه بیتاب میشن میبینن این آب میخواد و الانم آبی نیست برسه بهش ای وای وای دیگه طبع مطلب اینه چشما به گودی نشسته لب ها خشکیده لا 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 رنگ از رخسار پرید لا اله الا الله همه مطلب ایناست دیگه سر یک طرف رو شانه افتاد لا اله الا الله این طفل عزیز و دادن دست آقا مدینه بشنن آقا همون دم خیمه نشستن با عزیزشون ودا کنن بمیرم فرادن یقبلن خواستم ببوسن این دبل را تیر آمد آی 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 و زبه او من الازن و روزن حالا الله آی آی خونه را آقا می گرفتن به آسمان می پاشیدن به قنداق می مالیدن ای وای 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 چی می گوین حالا حالا وقت این حرفیست که بی بی هم تون خود بگفتن دیگه آقا آروم نمی گیرن آقا این طفل و اینجور داره پرپر میزنه زنام تو خیمه دارن نگاه میکنن چه شیونی شده چه قمقایی شده لا اله الا الله میدونین چه شد آقا فرمودن بر من آسانه آسانه چطور آسانه همی حرف مادرشون زهرا علیه السلامو گفتن آسانه بر من چون خدا داره میبینه بخشید دارم یکم بیشتر مصیبت میخونم دیگه ایام مصیبت هم بوده اینم عرض کرده باشم انشاءالله به فیض مصیبت میرسید البته آقایونه که فرصت داشتن توقف میکنن بهرمند میشن و الا خب هر کم میخواد که میرود و معلومه مسئله ای نیست من دیگه حالا امشب شب آخر یه مقدار به ذهنم آمد برای خودم بیشتر مصیبت خونده باشم ولو به این قیمت که شما کمی معطل بشید افتخار روزه خونیم بشه که حفظ بشه شاید قبول کنن امضا کنن بمونم جز نوکراشون باشم روزه خونیم دزدید بشه این امیدو دارم ای وای وای بعد آقا چیکو کردن نوشتن آمدن پشت خیمه این عزیز طفل را به مادر نداد به عمه نداد به خواهر نداد لا اله الا الله چجور آخه بینا برگردونن آمدن پشت خیمه یه قبری کندن آقا عزیزشون رو در قبنان گردن خدا کنن که اینی که گفتم و نقل کردن همینجور باشه خدا نکنه که این کار انجام نشده باشه بدونید چرا اینو میگم. لا اله الا الله. برای اینکه اگر انجام نشده باشه این کار، طبعا بدن علی اکبرم در کنار شهدا قرار گرفته. علی اصغرم بدنشون به هر صورتی تو جمعونا از نظر وضعیت بعدی در شمار اونا قرار میگیره. اونا یه کاری کردن که خدا کنه همینی که گفتم درست باشه. و الا میدونید چه شده بعد؟ پس از این که خیمه ها رو آتش زدن، تصمیم گرفته بودن که قبل از آتش زدن خیمه ها، دو تا تصمیم بسیار خطرناک، یکیش این بود که زنها بچه ها رو توی خیمه جا بدن، همه رو آتش بزنن، خودشون مانع شدن. بعضی هاشون گفتن دیگه نیازی به این کار نیست، نکنیم این کار رو. تصمیم دومشون رو عمل کردن. تصمیم دوم این بود این عزیزان شهدا که سرهاشون به تنشون بود، سرها به بدن بوده، ای بمیرم وای 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 وای، جلوم این زن ها و بچه ها سر این شهدا رو از بدن جدا کرده. اون وقت میگم ای کاش جریانی که گفتم راست باشه، و الا علی اصغرم نبینا سنگا.